صفحه 97. بدین ترتیب احساس اطمینانی در خود به وجود می آورند که سبب می شود نیروهای خود را فعال کنند و توانایی های واقعی خود را به کار گیرند. آیا هدفی دارید که شما را به هیجان آورد؟ اما لازمش این باشد که کاری را که قبلا نکرده اید انجام دهید. کی خیال دارید خود را در حالی که به موفقیت رسیده اید در نظر مجسم سازید؟ 78. کسانی که میگویند واقع بین باشید معمولا افراد ترسویی هستند. این افراد غالبا در گذشته ناکامی هایی داشته اند که در نظر خودشان شکست به حساب می آید و به همین علت می ترسند که دوباره شکست بخورند. عقاید محدود کننده‌ای که این افراد برای محافظت از خیشتن ساخته اند موجب تردید، نداشتن شهامت و توکل و به کار نگرفتن همه توانایی ها می شود و در نتیجه دستاوردهای آنان نیز محدود است. رهبران بزرگ غالباً با معیارهای دیگران واقع بین نیستند، اما دقیق و هوشمندند. مهاتما گاندی معتقد بود که می تواند با شیوه های مسالمت آمیز و بدون اعمال خشونت در برابر امپراتوری انگلستان ایستادگی کند و هند را به استقلال برساند، کاری که قبلا هرگز نظیرش انجام نشده بود. او ظاهراً واقع بین نبود، اما نشان داد که فردی دقیق است. آیا عقاید به اصطلاح واقع بینانه ای هست که از آنها دوری کنید؟ آیا انتظارات تازه، هیجان آور، غیر واقع بینانه اما کاملا امکان پذیری وجود دارد که از آنها استقبال کنید؟ 79. اگر قرار باشد که اشتباهی بکنید، بهتر است اشتباهتان این باشد که به قابلیت‌های خود بیش از حد بها دهید، زیرا ممکن است همین امر موجب موفقیتتان شود. یکی از تفاوت‌های افراد خوشبین و افراد بدبین این است که افراد بدبین توانایی‌ها و مهارت‌های خود را با دقت اندازه‌گیری می‌کنند، اما افراد خوشبین رفتارهای خود را مؤثرتر از آنچه واقعاً هست می‌پندارند. در نتیجه افراد بدبین به کوشش بیهوده دست نمی‌زنند و همین که دلیل منطقی برای ادامه کار وجود نداشته باشد کار را رها می‌کنند. با وجود این، تصورات مثبت افراد خوشبین روحیه لازم را در آنها به وجود می آورد و در اثر پشتکار سرانجام مهارت لازم را پیدا می کنند. یعنی ظاهراً ارزیابی های غیر واقع بینانه موجب کسب مهارت می شود. به یاد داشته باشید که گذشته مساوی آینده نیست. اگر بخواهید در جهت هدفی که زمانی به نظرتان غیر ممکن می آمد قدمی بردارید، آن قدم کدام است؟ 80. شکل زندگی ما بیش از هر چیز بسته به این است که چگونه با بدبختی های خود کنار بیاییم. افراد موفق معمولاً مشکلات را امری گذرا می بینند، در حالی که اشخاص شکست خورده معمولاً کوچکترین مشکل را امری همیشگی می پندارند. اگر چنین فکر کنیم، اولین قدم را برداشته این تا در دامی که روانشناسان ناتوانی آموخته می نامند بیفتیم. سپندار است که این ناتوانی را ایجاد می کند. 1. مشکل جنبه دائمی دارد، یعنی گذرانی است. 2. مشکل فراگیر است، یعنی به یک زمینه معین محدود نیست. 3. مشکل ذاتی است و در وجود ما عیبی وجود دارد، یعنی نمی توان از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کرد. در چند روز آینده راه های چاره این باورهای تضعیف کننده را بررسی خواهیم کرد. فعلا برای مقابله با اولین پندار به خاطر داشته باشید که این نیز بگذرد. اگر پشت کار داشته باشید همیشه راهی پیدا خواهید کرد. 81. ما قادریم مشکلات را در نظر خود بزرگ یا کوچک جلوه‌گر سازیم. افراد موفق با استفاده از همین توانایی از دام مشکل فراگیر می گریزند. آنها مثلا به جای اینکه بگویند پرخوری همه اندامهای بدن من را از کار انداخته است، می گویند در زمینه عادات غذایی مشکل کوچکی دارم. اما کسانی که فکر می کنند مشکل آنان فراگیر است، گمان می کنند که چون در زمینه معینی به موفقیت نرسیده اند، پس اصولاً فرد شکست خورده ای هستند. در اثر این تعمیم به کلی احساس ناتوانی می کنند. برای غلبه بر این عقیده غلط که یک مشکل بر همه جهات و جوانب زندگی اثر می گذارد، باید بلافاصله به حل بخشی از مشکل بپردازید، حتی اگر آن بخش بسیار ناچیز باشد. همکنون این کار را شروع کنید. 82 افراد خوشبین از شکست‌های خود درس می‌گیرند و طرز فکر خود را اصلاح می‌کنند. افراد بدبین شکست‌ها را به خویشتن نسبت می‌دهند و تصور می‌کنند که شکست جزء خصوصیات ذاتی آنهاست. از آنجا که این افراد هویت خود را به مشکلات زندگی پیوند می‌دهند، لذا گرفتار می‌شوند. آیا این اشخاص می‌توانند تمام زندگی خود را به سرعت دگرگون کنند؟ هرگز مشکلات را به شخص نسبت ندهید. مشکلات را وسیله ای برای کسب تجربه در نظر بگیرید و با استفاده از این تجارب راه خود را به سوی هدف باز کنید و به خاطر وجود مشکلات ممنون و شکرگزار باشید. 82 برای رسیدن به هر موفقیت فردی ابتدا باید تغییری در باورهای خود ایجاد کرد. با عقاید محدود کننده چه باید کرد؟ بهترین راه آن است که با طرح پرسش‌هایی آنها را سست کنید و در احساس اطمینان خود تزلزل به وجود آورید. مغز شما همیشه می‌خواهد که شما را از رنج‌ها برکنار نگه دارد. پس به نتایج منفی که آن اعتقاد برایتان به بار آورده است فکر کنید و از خود بپرسید: 1. اکنون که درباره این عقیده فکر می‌کنم، چه جنبه‌های مضحک، مسخره و احمقانه ای را می‌توانم در آن پیدا کنم؟ 2. این عقیده تا کنون به چه قیمتی برایم تمام شده است؟ چه محدودیت‌هایی در گذشته برایم ایجاد کرده است؟ 3. اگر در عقیده خود تجدید نظر نکنم و آن را تغییر ندهم، در آینده چه زیان‌هایی را متحمل خواهم شد؟ پاسخ به این نوع سوالات باعث می‌شود که احساسات عذاب‌آوری را با عقیده قدیم خود پیوند دهید و زمینه را فراهم کنید تا عقیده سازنده ای را جایگزین آن عقیده نامطلوب سازید. 84 آدمی برای خوشبخت بودن باید احساس کند که دائما در حال رشد است و برای موفق شدن در دنیای بازرگانی امروز شرکت‌ها باید به طور مداوم پیشرفت کنند. روشن است که ما باید پیشرفت مداوم را اصل زندگی خود قرار دهیم، نه اینکه به فکر هدف‌های گذرا باشیم. این مفهوم را در ژاپن با کلمه کایزن بیان می‌کنند که به معنی تمرکز و توجه دائم به بهبود کیفیت کالا و خدمات است. من پیشنهاد می‌کنم که ما آمریکاییان نیز به پیشرفت دائم و پایان‌ناپذیر کن آی مقید باشیم. اگر ما به طور معمول توجه خود را به بهبود چیزهایی معطوف کنیم که در حال حاضر هم ممکن است عالی باشند، ببینید این روحیه چه تغییراتی در خانواده ها، شرکت ها و جوامع به وجود می آورد. به نظر شما چگونه می توان فلسفه کن آی را به سرعت عملی کرد؟ 85 تنها چیزی که در زندگی باعث خاطر جمعی واقعی می شود این است که بدانیم هر روزی که می گذرد به نوعی پیشرفت می کنیم. من نگران این نیستم که کیفیت زندگی خود را بتوانم در همین سطحی که هست نگه دارم، چرا که هر روز سعی می کنم تا آن را بهتر از روز پیش سازم. 86 یکی از رموز موفقیت افسانه‌ای پت ریلی، مربی بسکتبال، اعتقاد به پیشرفت مداوم و تدریجی است. وی در سال 1986 با مشکل بزرگی روبرو شد. تیم او معتقد بود که نهایت تلاش خود را به عمل آورده است. اما با این همه در سال پیش در زمینه قهرمانی موفقیتی به دست نیاورده بودند. برای بهبود وضع تیم وی بازیکنان را مجاب کرد که اگر هر فرد در هر یک از 5 مهارت اصلی فقط 1% پیشرفت کند، تیم به قهرمانی خواهد رسید. زیرا تیم 12 در آن صورت مجموعاً 60% بهتر خواهد شد. رمز موفقیت این طرح در سادگی آن بود. هر کسی یقین داشت که می تواند حداقل به میزان 1% مهارت خود را در هر زمینه افزایش دهد. اگر شما به طور مداوم پیشرفت‌های کوچکی بکنید، سرانجام به چه هدفی می توانید برسید؟ 87 افکار، اعمال و تصمیمات روزمره شما تابع چه عقایدی است؟ این تمرین را انجام دهید تا به تأثیر نیروی عقیده بر خود پی ببرید. 1. در بالای یک صفحه کاغذ بنویسید عقاید سازنده و نیروبخش و بر بالای صفحه دیگری بنویسید عقاید ضعیف کننده و محدود کننده. 2. ظرف 10 دقیقه در روی این 2 صفحه عقاید خود را پیاده کنید و هرچه به نظرتان می رسد بنویسید. 3. هنگام تفکر هم به عقاید خاص و هم به عقاید کلی یا جهانی توجه داشته باشید، خصوصا به عقایدی که با اگر آغاز می شوند توجه کنید. مثلا اگر دائما از همه امکانات خود استفاده کنم موفق خواهم شد. 88. یکی از مؤثرترین راه‌های بهبود زندگی آن است که عقاید مثبت و سازنده خود را بشناسیم، آنها را تقویت کنیم و از آنها در جهت عملی ساختن رؤیاهای خود استفاده نماییم. 1. فهرستی را که از عقاید سازنده و محدود کننده شماره 87 همین کتاب تهیه کرده اید بررسی کنید. 3. فقره از مهمترین عقاید نیروبخش را مشخص سازید. 2. دقیقا مشخص کنید که چرا و چگونه این عقاید شما را نیرومند می سازند. به چه طرقی این عقاید موجب تقویت روحیه و شخصیت و بالا بردن کیفیت زندگیتان می شوند. اگر این عقاید را محکم تر کنید چه اثرات بزرگتر و مثبت‌تری خواهند داشت؟ 3. بعضی از این عقاید نیروبخش و یا همه آنها را به صورت یقین و ایمان درآورید. چنان اطمینان خدشه‌ناپذیری به آنها پیدا کنید که رفتارتان را تحت تأثیر قرار دهد و شما را در جهت مقصودی که دارید هدایت کند. اکنون بر اساس ایمان خود عمل کنید. 89. اکنون هنگام آن است که از شر عقایدی که دیگر به دردتان نمی‌خورد خلاص شوید. 1. 2 فقره از محدود کننده ترین عقاید را مشخص کنید. 2. با طرح پرسشایی پایه‌های این عقاید را متزلزل سازید. این عقیده چقدر مسخره و بی‌معنی است. آیا کسی که این سخن را به من گفته است سرمشق خوبی است؟ اگر این عقیده را حفظ کنم چه زیان‌های عاطفی متوجه من خواهد شد؟ از نظر جسمی، مالی و روابط با دیگران به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد؟ این عقیده چه ضررهایی برای خانواده و افراد مورد علاقه من خواهد داشت؟ 3. آثار و عواقب منفی این عقاید را در نظر مجسم کنید. یک بار و برای همیشه تصمیم بگیرید که دیگر بهای سنگین این عقاید را نپردازید. 4. 2 عقیده تازه را که می‌خواهید جایگزین عقاید قبلی کنید بنویسید. 5. عقاید تازه و نیروبخش را تقویت کنید. منافع بیشماری را که از داشتن این عقاید نصیبتان خواهد شد در نظر مجسم سازید. 90. اثر نیروی انتظار در بهبود عمل کرد امروزه به ثبوت رسیده و به اثر پیگمالیون معروف است. برای تحقق این موضوع بعضی از دانش آموزان یک کلاس را انتخاب کردند و به معلمان آنها گفتند که آنها دارای استعداد فوق العاده ای هستند و باید بیشتر مراقبشان باشند تا استعدادشان شکوفا شود. پس از چندی این دانش آموزان جزو بهترین شاگردان کلاس شدند، اما کسی نمی دانست این دانش آموزان که به عنوان نابغه معرفی شده بودند در واقع فرقی با بقیه نداشتند و حتی بعضی از آنها جزو شاگردان ضعیف به شمار می آمدند. چه عاملی باعث شد که این دانش آموزان به صورت افراد متفاوتی درآیند؟ اعتماد به نفس و اطمینان تازه‌ای که به برتری خود پیدا کردند و آن نیز در اثر عقاید اشتباه معلمان کم کم در فکر آنان تزریق شده بود. آیا به اهمیت اعتقاداتی که درباره خود یا دیگران دارید واقفید؟ اگر در اثر ایمان قوی می توانستید استعدادهای وسیع خود را به کار گیرید، قادر به انجام چه کارهایی می شدید؟ توضیح حاشیه. ادموند اسپنسر. ادموند E D M U N D اسپنسر S P E N S E R راجر بانیستر. راجر R O G E R بانیستر B A N N I S T E R کاپتن جرالد کافی. کاپتن C A P T A I N جرالد G E R A L D کافی C O F F E E بیل گیتس. بیل B I L L گیتس G A T E S کایزن K A I Z E N کن آی C A N I Pat really. Pat, P-A-T. Really, R-I-L-E-Y. Pygmalion effect. Pygmalion, P-I-G-M-A-L-I-O-N. Effect, E-F-F-E-C-T. به معنای اثر پیگمالیون. ادامه متن. صفحه 111. پرسش کلید پاسخ است. نکته مهم این است که هرگز دست از پرسش نکشیم. کنجکاوی همیشه موجب شور و هیجان است. انسان هنگامی که به رازهای ابدیت، زندگی و ساختار شگفت‌انگیز واقعیت می‌اندیشد، بی اختیار دچار هراس و حیرت می‌شود. کافی است که انسان بکوشد تا هر روز اندکی از این اسرار را دریابد. هرگز کنجکاوی مقدس را از دست ندهید. آلبرت اینشتین. 91. در میان آگاهی‌های انسانی، نیروی پرسش به منزله اشعه لیزر است. از این نیرو برای برطرف کردن هر گونه مانع و مشکل استفاده کنید. 92. نخستین فرق میان افراد موفق و ناموفق چیست؟ موضوع بسیار ساده است. افراد موفق سوالات بهتری از خود پرسیده اند و در نتیجه پاسخهای بهتری نیز گرفته اند. هنگامی که اتومبیل متولد شد، صدها نفر دست به ساختن آن زدند. اما هنری فورد با دیگران فرق داشت و از خود پرسید چگونه می توانم این ماشین را به تولید انبوه برسانم؟ در اروپای شرقی میلیون ها نفر در زیر یوغ آهنین کمونیسم رنج کشیدند، اما یک نفر به نام لخ والسا شهامت داشت که از خود بپرسد چگونه می توانم معیارهای زندگی مردان و زنان کارگر را بالاتر ببرم؟ اگر به توسن خیال خود میدان دهید، چه پرسشایی در ذهنتان مطرح می شود؟ 93. آیا با این اظهار نظر موافقید یا مخالف؟ تفکر چیزی غیر از پرسیدن و پاسخ دادن به پرسش ها نیست. برای اینکه در مورد همین سوال نظر موافق یا مخالف بدهید، حتما از خود پرسیده اید آیا این موضوع درست است یا نه؟ و یا آیا من با این گفته موافقت دارم؟ بیشتر تفکرات ما خواه در زمینه ی ارزیابی باشند، فلان چیز چطور است؟ خواه در زمینه ی تصور، چه چیزی امکان پذیر است؟ و یا تصمیم گیری، چه باید بکنیم؟ متضمن نوعی پرسش و پاسخ است. پس اگر می خواهیم کیفیت زندگانی خود را تغییر دهیم، باید تغییری را در سوالاتی که از خود یا دیگران می پرسیم به وجود آوریم. 94. کودکان قهرمانان همیشگی طرح پرسشند. اگر از سادگی و کنجکاوی کودکانی که به گرفتن پاسخ اصرار دارند تقلید کنید، چه چیزهایی را به دست می آورید؟ 95. کارهایی که تاکنون در زندگی خود کرده ام همه ناشی از مطالبی بوده است که از خود پرسیده ام. علت کارهایی که مردم می کنند چیست؟ چرا بعضی ها علی‌رغم نداشتن امکانات در زندگی خود موفق می شوند و بعضی دیگر با وجود در اختیار داشتن منابع بیشتر ناموفق می مانند؟ چگونه می توانیم از افراد موفق سرمشق بگیریم؟ چگونه می توانیم راحت تر و سریع تر از گذشته تغییراتی را در خود به وجود آوریم؟ چگونه می توانیم کیفیت زندگی همه افراد را بهتر سازیم؟ پرسش‌های اساسی که زندگی کنونی شما را شکل داده است کدام است؟ 96. پرسش‌های خوب زندگی خوب را به وجود می‌آورد. شرکت‌های بازرگانی هنگامی در کار خود موفق می‌شوند که تصمیم گیرندگانشان پرسش‌های صحیحی در زمینه خطوط تولید، بازار یا برنامه‌ریزی‌های هدفمند مطرح کنند. روابط شخصی افراد هنگامی شکوفا می شود که پرسش‌های صحیحی درباره علت بروز اختلاف و نحوه حمایت از یکدیگر مطرح کنند، نه اینکه راه‌هایی برای آزردن یکدیگر بیندیشند. جوامع نیز هنگامی به رفاه می‌رسند که رهبرانشان درباره مهمترین مسائل و نحوه همکاری افراد جامعه برای رسیدن به هدف‌های مشترک سوالات صحیحی طرح نمایند. برای اینکه هر یک از جنبه‌های زندگی خود را بهبود بخشید، می‌توانید سوالاتی را مطرح کنید و پاسخ‌ها یا راه حل‌هایی را بیندیشید که شما و عزیزانتان را به سطحی بالاتر از نظر موفقیت و لذت برساند. آیا لازم می‌دانید سوالاتی را در زمینه کیفیت زندگی، اراده و تعهد و خدمت به دیگران مطرح کنید؟ 97. اثرات جنبی و زنجیره‌ای پرسش خارج از حد تصور ماست. اگر ناتوانی‌ها و محدودیت‌های خود را مورد سوال قرار دهیم، بسیاری از دیوارها فرو می‌ریزند و موانعی که بر سر راه موفقیت‌های بازرگانی، روابط شخصی و حتی روابط بین کشورها وجود دارد از بین می‌روند. پیشرفت‌های بشر کلاً بر اثر طرح پرسش‌های تازه بوده است. آیا می توانید پرسش‌های تازه‌ای از خود بکنید که زندگی امروزیتان را بهبود بخشد؟ 98. بحثی نیست که ظرفیت مغز ما شگفت‌انگیز است. در واقع اگر بخواهیم کامپیوتری بسازیم که ظرفیت نگهداری اطلاعات آن به اندازه مغز انسان باشد، چون این کامپیوتری به اندازه دو برابر ساختمان مرکز بازرگانی جهانی به فضا احتیاج خواهد داشت. توضیح حاشیه: بزرگترین ساختمان آمریکا. ادامه متن: با وجود این، اگر ندانیم چگونه به منابع ذهنی خود دسترسی پیدا کنیم و از ذخایر عظیم اطلاعاتی خود بهره‌مند شویم، آن همه ظرفیت مغزی بیفایده خواهد بود. کلید دستیابی به این بانک اطلاعاتی چیست؟ نیروی بیچون و چرای پرسش. علت این که نمیتوانیم از تجارب خود استفاده کنیم غالباً ضعف حافظه نیست، بلکه علتش آن است که سوالات صحیحی از خود نمی کنیم تا نیروهای ما را فعال سازد. 99. کامپیوتر مغز همیشه آماده خدمتگذاری به شماست و هر سوالی را که به آن بدهید مطمئناً پاسخی برایش خواهد یافت. اگر سوال شما یاوه باشد، مثلا چرا من همیشه بدبخت و گرفتارم؟ طبعاً جوابی یاوه هم خواهید گرفت. از سوی دیگر اگر سوال بسیار خوب و ثمر بخشی بکنید، مثلا چگونه میتوانم از این موقعیت استفاده کنم، خود به خود به راه حل‌های مناسب هدایت خواهید شد. پاسخ‌های تازه از پرسش‌های تازه برمی‌خیزند. همکنون چه سوال نیروبخشی به نظرتان میرسد که از خود یا از عزیزانتان بپرسید؟ 100. دوست من آقای دابلیو میچل از نظر طرح سوالات درخشان نمونه است. وی در یک حادثه فجیع تمام بدنش سوخت و پاهایش فلج شد، اما قصه و تأسف را به خود راه نداد و در عوض از خود پرسید چه چیزهایی هنوز برایم باقی مانده است. اندیشید اکنون چه کارهایی از من ساخته است که حتی در گذشته نمی توانستم انجام دهم. به علت وقوع این حادثه چه خدمتهایی می توانم به دیگران بکنم؟ در بیمارستان با پرستاری به نام آنی آشنا و بلافاصله به او علاقه‌مند شد. بدن میچل چنان سوخته بود که شناخته نمی‌شد و به علاوه از کمر به پایین به کلی فلج شده بود، اما چنان جسارتی داشت که از خود پرسید چگونه میتوانم دل او را به دست آورم، و چندی نگذشت که با یکدیگر ازدواج کردند. اگر از شکست و یا جواب منفی نمی‌ترسیدید، همکنون چه پرسشایی از خود می‌کردید؟ 101. بعضی ها در مسائل مربوط به عشق و زناشویی پا پیش نمی گذارند، زیرا از خود سوالاتی می کنند که آنان را مردد می سازد. مثلا اگر خواستگاری بهتر از من داشت چه؟ اگر خود را گرفتار کردم و جواب رد شنیدم چه؟ و بدین ترتیب نمی توانند از امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند. در روابط زناشویی می توان پرسید چه بخت بلندی داشتم که تو وارد زندگی من شدی؟ از کدام خصوصیت تو بیش از همه خوشم می آید؟ پیوند با تو چقدر زندگی ما را غنی‌تر کرده است؟ از خود و همسرتان چه سوالاتی می توانید بکنید که باعث شود خود را خوشبخت‌ترین افراد عالم بدانید؟ 102. هرقدر که در زندگی خود به موفقیت هایی رسیده باشیم، بالاخره زمانی فرا می رسد که در مسیر پیشرفت فردی و شغلی خود به موانعی بر می خوریم. بروز مشکلات به خودی خود چندان مهم نیست، بلکه واکنش شما در هنگام بروز مشکل دارای اهمیت است. برای یافتن راه حل به نکات زیر توجه کنید. پرسش های مربوط به یافتن راه حل. 1. در این مشکل چه جنبه خوب و مثبتی می توان یافت؟ 2. چه چیزی هنوز کامل نیست؟ 3. برای اینکه وضعیت را به صورت دلخواه درآورم چه باید بکنم؟ 4. برای اینکه وضعیت را به صورت دلخواه درآورم چه کارهایی را نباید انجام دهم؟ 5. ضمن انجام کارهایی که برای بهبود شرایط لازم است چگونه می توانم از تلاش خود لذت ببرم؟ 103. چه عاملی سبب شد که دونالد ترامپ از راه معاملات املاک ثروت بی حسابی به دست آورد؟ مسلماً یکی از رموز موفقیت او شیوه ارزیابی وی بوده است. او در ارزیابی هر ملکی که از نظر او می توانست منافع اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در بر داشته باشد از خود می پرسید بدترین حالت ممکن کدام است؟ و اگر آن بدترین حالت اتفاق بیفتد آیا من قادر به تحمل خسارت آن هستم؟ و وقتی می دید که می تواند بدترین حالت ممکن را تحمل کند آن معامله را انجام می داد. زیرا اگر آن حالت اتفاق نمی افتاد طبعاً سود سرشاری می برد. پس از آن که ترامپ رو به ورشکستگی رفت ناظران اقتصادی متوجه شدند که وی دچار غرور شده و خود را شکست ناپذیر می دانسته است و به علاوه به سؤال بدترین حالت ممکن چیست دیگر توجه نمی کرده است. به خاطر داشته باشید که نه تنها سوالاتی که از خود می پرسید بلکه حتی سوالاتی هم که مطرح نمی کنید در سرنوشتتان مؤثرند. 104. پرسش هایی که دائما از خود می کنیم موجب رخوت یا نشاط، کچخلقی یا خوشرویی و بدبختی یا خوشبختی ما می شوند. پرسش هایی از خود بکنید که روحیه شما را تقویت کنند و شما را در جاده بهروزی انسان به پیش برانند. 105. اگر تا کنون بارها سعی کرده اید که وزن خود را کم کنید و موفق نشده اید، ممکن است به این علت باشد که سوالات نادرستی از خود پرسیده اید. مثلا چه بخورم که کاملا سیر شوم؟ یا شیرین ترین و مقوی ترین غذایی که می توانم بخورم چیست؟ به جای سوالات بالا چه می شد اگر می پرسیدید؟ چه غذایی نیازهای بدن مرا واقعا تأمین می کند؟ یا کدام غذای سبک و خوشمزه را می توانم بخورم که به من انرژی کافی بدهد؟ و هنگامی که به پرخوری و سورچرانی وسوسه می شدید می گفتید اگر اکنون این غذا را بخورم بعدن از خوردن چه غذاهایی باید خودداری کنم تا باز هم به هدف خود برسم؟ اگر اکنون خود را کنترل نکنم بعدن به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد؟ اگر در سوالات عادتی که همیشه از خود می کنید تغییر کوچکی بدهید تغییری اساسی در زندگیتان به وجود خواهد آمد. 106. پرسش ها بلافاصله باعث انحراف فکر و در نتیجه موجب تغییر احساسات ما می شوند. در زندگی هر کسی لحظات و خاطرات زیبایی وجود دارد که یادآوری آنها احساسی دلپذیر به وجود می آورد. مثلا اولین روزی که به تنهایی از منزل خارج شدید یا تولد اولین فرزندتان یا صحبت با دوستی که باعث تقویت اعتماد به نفس در شما شده است. پرسش های از این قبیل که به خاطر چه چیزهایی باید شکرگزار باشم و یا در حال حاضر چه چیزهای عالی در زندگی خود دارم باعث می شود که این لحظات را به خاطر آوریم و نه فقط احساسی خوب نسبت به زندگی خود پیدا کنیم بلکه به عزیزان و اطرافیان خود نیز بیشتر خدمت نماییم. 107. میان پرسش و استفاده از عبارات تأکیدی تفاوت بزرگی است. ممکن است به عنوان تأکید و تلقین به نفس یک روز تمام با خود بگویید من خوشبختم، من خوشبختم، من خوشبختم. اما اثر این تلقین در ایجاد ایمان و یقین غیر از این است که از خود بپرسید اکنون به چه دلیل خوشبختم؟ اگر بخواهم احساس رضایت کنم از چه چیزایی می توانم راضی باشم؟ پرسش تنها تکرار مکررات یک جمله نیست، بلکه باعث تغییر مرکز توجه می شود و دلایلی واقعی و قاطع برای تغییر احساس به وجود می آورد. بدین ترتیب به جای تکرار صرف عبارات تأکیدی، عملا تغییری در احساس به وجود می آید، تغییری که واقعی و پایدار است. 108. چگونه می توان بهبودی فوری در زندگی ایجاد کرد؟ راهش کشف و الگو برداری از پرسش های عادتی افرادی است که مورد احترامتان هستند. اگر کسی را یافتید که بی نهایت خوشحال و راضی است، یقین داشته باشید که دلیلش یک چیز است. این شخص دائما به چیزهایی توجه می کند که موجب رضایت و شادی اند و دائما چیزهایی از خود می پرسد که شادمانی او را افزون می سازند. کسانی هم که به موفقیت‌های بزرگ مالی دست می‌یابند، عموماً در زمینه سرمایه‌گذاری سوالات متفاوتی را مطرح می‌کنند. برای اینکه به سطحی تازه از موفقیت در هر یک از جنبه‌های زندگی دست یابید، در جستجوی کسانی باشید که قبلاً به هدف‌های دلخواه شما رسیده‌اند. آنگاه سوالاتی را که آنان می‌کنند، الگوبرداری کنید. 109. یکی از عوامل اصلی موفقیت آمادگی برای گرفتن پاسخ است. والت دیسنی در زمانی که فیلم سرزمین عجایب را می ساخت، راه منحصر به فردی را برای پرسش یافته بود. وی سرتاسر یک دیوار را به معرفی مراحل گوناگون طرح اختصاص داده و از کلیه کارکنان پرسیده بود: چه پیشنهاد